رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره به همه علاقمندان برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
صبح شما بخیر و سپاس از آن که این لحظه ها همدل و هم نفسی موید.
امروز سه شنبه 5 آگوست سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت دوشنبه 8 صبح است. مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من برای رادیو صوفی
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برای شما شنوندگان ارجمند معرفی میکنیم. ساعت در جمهوری چک 5 بامداد است. و شروع میکنیم از آشنایی با وضع هوایی کشور. خوب برات امروز تاجیکستان را چی باد و هوای انتظار است؟
بله سید قاسم، با اطلاع آژانس هواشناسی تاجیکستان امروز هم در تاجیکستان نظر به چند روز پیش هوایی سلقین تر باقی خواهد ماند. حرارت هوا روزانه در دوشنبه 40، قرغان‌تپه و خوجند 41، در خورو هوایی بارانی و 32 درجه گرم خواهد شد. شبانه باشد حرارت دوشنبه و خوجند 23 درجه، قرغان‌تپه 26 و خورو 22 درجه بالای صفر قرار خواهد گرفت.
تشکر برات. برای شنوندگان ارجمند ما هوایی نرم و گوارا می خواهیم و آنها را با شنیدن سرخط مهمترین اخبار جهان تا این ساعت دعوت می کنیم. امروز در فرهنگستان علوم روسیه مراسم ویدا با ادیب معروف الکساندر سالجنیتسین برگزار خواهد شد.
بر اثر چند حمله انتحاری در عراق 5 کس کشته و دست کم 28 نفر مجروح شدند.
هند اعلام داشت که برای طرح‌های احیای افغانستان به این کشور به طور ایلاوگی 450 میلیون دلار کمک خواهد کرد.
و ویکتور یوشینکا رئیس جمهوری اوکراین آبخیزی در مناطق غربی کشور را بزرگترین فاجعه بعد از حادثه چرنوبیل نامید.
مشروع خبرها امروز در بنای فرهنگستان علوم روسیه مراسم ویدا با ادیب معروف و برنده جایزه نوبل الکساندر سالجنیتسین برگزار می شود. مؤلف قصه و رمان های پرسرصدا بر اثر مریضی دل در سن 90 سالگی در منزلش در شهر مسکو از دنیا درگذشت. قصه و رمان های یک روز ایوان دینیسویچ، چرخ پیلا گولاگ، چرخ سرخ، 14 آگوست که به دهشت های رژیم استالینی و حقیقت انقلاب فورالی بخشیده شدند، با الکساندر سالجنیتسین شهرت جهانی آوردند. با اطلاع پیوندان ادیب الکساندر سالجنیتسین روز چهارشنبه در آرامگاه کلیسای دونی مسکو به خاک سپرده خواهد شد. گفته می شود که اینجا را خود ادیب هنوز 5 سال قبل انتخاب کرده بود.
دیروز در عراق بر اثر چند حمله 5 کس کشته و دست کم 28 نفر مجروح شدند. از جمله دو سرباز آمریکایی بر اثر ترکش مین در بغداد به هلاکت رسیدند. در پایتخت در همین گونه حادثه دو نظامی عراقی کشته شده 15 نفر جراحت برداشتند. همچنین در شهر موصول واقع در شمال عراق انفجار مین منجر به هلاکت یک محافظ وکیل پارلمان گردید.
هند اعلام داشت که برای طرح‌های احیای افغانستان و این کشور به طور ایلاوگی 450 میلیون دلار کمک خواهد کرد. وعده کمک در جریان بازدید رئیس جمهور حامد کرزی از دهلی داده شد. همایون حمیدزاده سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در این باره گفت:
در مسائلی که صحبت شد، رابطه جانبی افغانستان و هند و اعلان جدید 450 میلیون دلار پول نو در پهلوی 750 میلیون دلاری که اونا در کنفرانس پاریس متعهد شدن سرجم به 1.2 میلیارد دلار میرسه.
همایون حمیدزاده افزود که دیروز حمید کرزای و نخست وزیر هند منموهن سینگ همچنین موضوع تامین امنیت کارمندان شرکت و مؤسسه های هندوستان در افغانستان را بررسی کردند. اوایل ماه گذشته در کنار سفارت هند در کابل ترکش رخ داد که بر اثر آن 58 نفر جان باختند. کابل و دهلی در این عمل تروریستی خدمات کشف پاکستان را عیبدار کردند.
ویکتور یوشینکا رئیس جمهوری اوکراین آبخیزی در مناطق غربی کشور را بزرگترین فاجعه بعد از حادثه چرنوبیل نامید. او دیروز از سروزیر یولیا تیموشنکا دعوت کرد که حکومت به طور عاجل طرح احیای راه‌های ماشینگرد در مناطق افتزده را تهیه کند. با اطلاع رسمی بر اثر آبخیزی در غربی اوکراین 38 نفر به هلاکت رسیده و یا بی‌نام و نشان غیب زدند. به مردم مناطق افتزده علاقه روسیه، لهستان، لیتوا، چخیا و مجارستان کمکی بشری فرستادند. اتحادیه اروپا، ناتو، سازمان ملل متحد، ایالات متحده، ژاپن و اسپانیا نیز اعلام داشتند که به اوکراین کمکی بشری و فنی ارائه می‌کنند.
در روسیه تعداد جنایات بر اثر عداوت قومی افزایش یافته است و به این از جمله سخنرانی های ملت گرایانه برخی از سیاستمداران کشور مساعدت کرده است. در این باره گالینا کاژیونیکا، معاون رئیس مرکزی اطلاعاتی و تحلیلی سوا مقرش در شهر مسکو در ژنو در نشست کمیته علیه از بین بردن عداوت قومی سازمان ملل متحد اطلاع داد. با گفته او، سال گذشته از سوی ملتگراهای روس 85 نفر کشته شدند، اما فقط از روی 24 پرونده گناهکاران مجازات شدند و خلاص. امسال باشد با گفته خانم کاژیونیکا بر پایه عداوت قومی ملکه 60 نفر به هلاکت رسیدند.
و در ایران علی عزیز یک تن از فعالان جنبش دانشجویان برای 3 سال محکوم به زندان شد. دادگاه او را در لطمه زدن به امنیت ملی و ترتیبات ضد دولتی عیبدار کرد. علی عزیز در نمایش‌های اعتراضی دانشجویان در سال‌های 2006 و 2007 فعالانه شرکت داشت و در صحبت با رسانه‌ها به اصلاحات در کشور دعوت می‌کرد. او ماه نوامبر سال گذشته بازداشت شده و تقریباً 2 ماه را در محبس سپری کرده بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نگاهی کوچکی بود به مهمترین رویدادهای عالم تو این ساعت و تفصیلات برخی از این خبرها را شنوندگان ارجمند در ادامه مجله شام بامدادی میشنوید. همچنین با اخبار عالم میتوانید از طریق سامانه اینترنتی ما هم آشنا شوید.
www.ozodi.org این نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است. و اکنون باید همراه ببینیم که در کلباری مجله بامدادی کدام گزارش های جالب و شنیدنی جای دارند.
حمله غافلگیرانه به بازی‌های المپیک، چرا افراد مسلح وضع در ولایت شینجان را ما از این روزها متشنج کردنی‌اند.
گرجستان و آسیتیای جنوبی در آستانه جنگ نو، مسکو با تیفلیس هشدار داد که بحران را عمیق‌تر نسازد.
سالجنیتسین و تاجیکستان، ادیب معروف روس با برخی از ادیبان تاجیک متانت و جسارت بخشیده است.
و آخرین مانعه در روابط امریکا و لیبیا رفع می شود. جورج بوش قانونی را امضا کرد که به وزارت خارجه امکان می دهد همه دعواهای هنوز حل نشده با لیبیا از سوی پیوندان قربانیان حمله های تروریستی را از طریق مذاکرات با مقامات تریپولی حل و فصل کند.
سرخط همگی چند گزارشی مجله بامدادی بود و اما در کلبار دیگر مطالب جالب هم داریم که طی یک ساعت آینده تقدیمتان خواهند شد. و شروع میکنیم از رویدادهایی که امروز در سرخط اخبار جهان قرار دارند. حمله پرقربانی در ولایت شینجان چین، افزایش تنش لفظی میان مسکو و تیفلیس در رابطه به حوادث اخیر در آسیای جنوبی و در گذشت ادیب معروف روس الکساندر سالجنیتسین از حوادث مورد توجه اکثر رسانه های خبری اند.
گفته می شود که بویژه حمله یک گروه ناشناس مسلح به پاسگاه پلیس در قاشغر واقع در غرب ولایت شینجان چین باعث سر و صدای زیاد شده است، زیرا آن در عرفه افتتاح بازی های المپیک در پکین رخ داده است. در این حمله غافلگیرانه 16 کارمند پلیس کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. هویت حملگران به قرارگاه پلیس قاشغر هنوز معلوم نیست، ولی خبرگزاری ها به آن نقطه اشارت میکنند که شینجان یک پایگاه جدای طلبان اویغور است که علیه حکومت چین مبارزه میبرند. برخی از تحلیلگران حدس میزنند که با نزدیکتر شدن روز افتتاح بازی های المپیک، مخالفین حکومت چین در دیگر مناطق از جمله در تیبت هم شاید فعالتر شوند. گزارش همکاری ما طاهر سفر را در این موضوع بشنوید.
با اطلاع خبرگزاری رسمی سینخوا، دو فرد مسلح ماشینی وزنین بارکش را به اداره پلیس در شهر قاشغر کوبیده، سپس به سوی ماموران پلیس نارنجک و یا گرانات پرتاب کردند که در نتیجه 16 نفر کشته و 16 تن دیگر مجروح شدند. با اطلاع سینخوا، حملهوران ساعت 8 به وقت محلی زمان تمرین با کارمندان میلیسات در افتاده و با آنها وارد جنگ تن به تن نیز شدند. بنا به گزارش ها هر دو حملهور بازداشت شدند و یکی از آنها زخمی می باشد. اگر چه نام و نسب و ملت این دو نفر را نگفتند، اما مطبوعات چین حمله را عملی تروریستی نامیده و در ارتباط با آن حرکت اسلامی ترکستان شرقی را نام بردند. این حمله در ولایت خودمختاری شینجان و اویغور به وقوع پیوسته است که ولایتی عمدتاً مسلمان نشین است و مرکزی آن شهری قاشقر از سرحدی پاکستان و افغانستان و قرقیزستان 130 کیلومتر دورتر جایگیر است. این ولایت هم مرز با تاجیکستان است و طوری به مقامات مرزبانی و گمرک در ولایت بدخشان و خبرنگاری رادیو آزادی گفتند در این منطقه وضع آرام است و هیچ حادثه روز 4 آگوست به وقوع نپیوسته است. با نزدیکتر شدن بازی های المپی، حکومت چین اوضاع در ولایت خود مختار شینجان اویغور را از نزدیک نظارت میکرد، زیرا اهالی اویغور منطقه از حکمرانی چین در اینجا ناریزایند. در ماهای پیشتر از ولایت گزارش ها دایر به خشونت می رسید و مقامات چین گفتند که نچندان پیش چند نفر را که در طرح ریزی شورش ضد حکومتی دست داشتند بازداشت کردند. چین برای تامین امنیت بازی های المپی که روز 8 آگوست افتتاح می شود 100 هزار سرباز را سفربر کرده است. ماهی مارت ماموران امنیتی چین 3 نفر اویغور را بازداشت کرده و گفتند که این افراد نیت داشتند یک هواپیمای مسافربر چین را بیتر کنند. همچنین گزارش بود که در بازارهای شینجان تظاهرات صورت گرفته است و مقامات چین جدای خواهان اویغور را برانگیزنده این تظاهرات نامیدند. ولی ملتگرایان اویغور در خارج از چین می گفتند که تظاهرات به عیب خود مقامات چین است که در آستانه بازی های المپی سرکوبی را در منطقه شدت بخشیدند. ولایت خودمختار شینجان اویغور که شهر قاشقر مرکز آن یک راه شاه ابریشم نیز به حساب می رود 2000 سال باز وطن اویغورها بوده است و در طول این زمان منطقه مذکور بعضن تحت اطاعت امپراتوری چین و بعضن منطقه مستقل بود. تنها سال 1949 منطقه شینجان اویغور بعد استقلال کوتاه مدت دیگر بار به چین تابع کرده شد.
حمله به یک قرارگاه پلیس در استان قاشقر چین که منجر به هلاکت 16 کارمند پلیس گردید. طوری در افتتاح اشاره کردیم موضوع تنش میان مسکو و تیفلیس در رابطه با حوادث اخیر در آسیای جنوبی هم در سرخط اخباری جهان قرار دارد. اخیراً روسیه گرجستان را در تشنج افزا در منطقه آسیای جنوبی ابدار کرد و از عمیق‌تر شدن بحران هشدار داد. به اطلاع خبرگزاری ها این هشدار ضمن صحبت تلفنی معاون وزیر امور خارجه روسیه گریگوری کراسین و همتای گرجیش گریگولو و شادزی صدا داده است. تنش لفظی میان مسکو و تیفلیس در حال شدت میگیرد که چند روز اخیر در مرز میان گرجستان و جمهوری جدایی‌خواه آسیای جنوبی تیرپرانی صورت میگیرد و تحلیلگران امکان شروع جنگ نو در این منطقه را بعید نمیدانند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه‌میرزاده.
برخوردهای اخیر در آسیای جنوبی که بعد آتشباران مرکز این منطقه جدایی‌خواه شهر تسخینولی و دیهات اطراف آن آغاز یافته بودند، حیاتی کمش 8 نفر را از بین برده، بیش از 15 کسی دیگر را مجروح نمودند. جدای خواهان می گویند که نیروهای گرجستان هدفمندانه ساکنان آسایشته آسیتیه را مورد حمله قرار می دهند. آنها زنان و کودکان را به روسیه همسایه انتقال می دهند. ولی گرجستان می گوید که به منطقه هیچ نیروی ایلاوگی نفرستاده است و سربازان این کشور فقط به آتش جدای خواهان پاسخ دادند. حکومت روبه غرب گرجستان می خواهد وابستگی عنعنویش به روسیه را خاتمه بخشیده با ممالک غربی نزدیک شود. برای مقامات این کشور احیای نظارت آسیای جنوبی و ابخازستان هدف دارای اولویت ملی به شمار می رود. در این باره شارح رادیوی آزادی لیز فولر می گوید
در طول 4 هفته اخیر زمانی که میان روهای بین المللی کوشش حل نزاع در ابخازستان را بیشتر کردند، در نتیجه تبادل آتش ارتیلری در منطقه آسیای جنوبی گرجستان کمش 8 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات گرجستان 2 دفعه دعوت به مذاکرات رفع تشنج و افزایش سربازان حامی صلح روسیه و آسیای در منطقه نزاع را که میبایست در مسکو برگزار گردد رد نمودند. مقامات گرجستان استان ماس همین سربازان را در داشتن نقش در کشتارهای اخیر متهم میکنند.
به گفته حکومت گرجستان، نظامیان روسیه که سالهای 90 قرن گذشته به حیث نیروی حامی صلح در هر دو منطقه جدای خواه گرجستان مستقر شده اند، از نیروهای جدای خواهان پشتیبانی میکنند. گرجستان میافزاید که روسیه سعی دارد آسیای جنوبی و ابخازستان را از خود نماید. روسیه اتهام گرجستان را قبول ندارد. مسکو تاکید میکند که حق دارد در قلمرو دو منطقه یاد شده از شهروندانش دفاع نماید. به قول مسکو، اکثر ساکنان آسیای جنوبی و ابخازستان شناسنامه روسی دارند. روز یکشنبه بیش از 500 زن و کودک اسیتیای جنوبی به منطقه اسیتیای شمالی روسیه انتقال یافتند. سخنگوی جدایی‌خواهان ایرینا گاگلویوا میگوید انتقال مردم آسایشته این منطقه به جایهای امن ادامه می‌یابد. ماهی گذشته رهبران اسیتیای جنوبی چند سبب پیش آورده از شرکت در مذاکرات رفع تشنج که می بایست با شرکت اسیتیای جنوبی گرجستان و روسیه در بروسل زیر سرپرستی اتحادیه اروپا برپا می شد خودداری نمودند. در این بین پرزیدنت ابخازستان سرگئی باگابش با اشاره به وضع ناگوار در اسیتیای جنوبی ابراز داشت که ابخازستان از شرکت در مذاکرات با گرجستان که باید 15 آوگوست تحت سرپرستی سازمان ملل متحد در شهر برلین افتتاح می‌یافت خودداری می‌کند.
تشنج افزا در مرز میان گرجستان و جمهوری جدایی‌خواهی اسیتیای جنوبی. شنوندگان ارجمند یادآور می‌شویم که مطالب مجله بامدادی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
طور در بخش خبری شنیدید الکساندر سالجنیتسین ادیب معروف روس و برنده جایزه نوبل روز چهارشنبه در آرامگاه کلیسای دون مسکو به خواب سپرده خواهد شد. با اطلاعی پیوندان ادیب اینجا را خود سالجنیتسین هنوز 5 سال قبل انتخاب کرده بود. مراسم ویدا با این ادیب واقعا هم توانا امروز در بنای فرهنگستان علوم روسیه برگزار می شود. الکساندر سالجنیتسین بر اثر مریضی دل در سن 90 سالگی از دنیا درگذشت. قصه و رمان های یک روز ایوان دنیسویچ، آرخیپلاگ گولاگ، چرخ سرخ 14 آوگوست که با دهشت های رژیم استالینی و حقیقت انقلاب فئودالی بخشیده شدند و الکساندر سالجنیتسین شهرت جهانی آوردند. شروع از دیروز سیاستمداران و ادیبان و هنرمندان معروف عالم در رابطه با هلاکت این ابرمرد ادبیات اظهار همدردی و تسلیت میکنند.
ضمن از درگذشت الکساندر سالجنیتسین ادیبان و روشنفکران تاجیک هم اندوه دارند. با وجود اینکه تاجیکستان از کشورهای کم شمول است که آثار این ادیب را به زبان دولتی برگردان نکردند، مردم با زندگی نامه و اثرهای این ادیب معروف آشنایند. با گفته تحلیلگران سالجنیتسین به ایده از ادیبان تاجیک جسارت بخشیده است و آنها به بررسی موضوعهای پرداختند که ابراز آنها در زمان کمونیستی مجازات سنگینی به دنبال داشت. نظری ادیبان و روشنفکران در رابطه با تاثیر آثار سالجنیتسین به ادبیات تاجیک در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت.
اگرچند تاکنون از آثار الکساندر سالجنیتسین ادیب معروف روس و برنده جایزه نوبل به زبان تاجیکی ترجمه صورت نگرفته است، اما این نام از معروفیت خاصی در تاجیکستان برخوردار است. عبدالحمید صمد نویسنده و معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان میگوید نام سالجنیتسین بعد از نشر نخستین قصه او یک روز ایوان دنیسویچ برای خواننده تاجیک آشنا شد و همیشه آثار او در تاجیکستان خواننده داشته است. با گفته آقای صمد تاثیر ایجادیات و کار سالجنیتسین در فعالیت و ایجادیات برخی از ادیبان تاجیک قابل احساس است.
قصه نخستین است. یک روز ایوان دنیسویچ اسه و آنچرک های زیاد است. در مورد جنبش های جامعه، مسئله های داغ روز، روح مردم، بیشتر البته و مسئله های بسیار مبرمه که در روسیه وجود دارد. شهرت یافت و تظاهر جایزه نوبل هم گشت. شخصیت برای بیدار کردن مردم روز، روح دموکراسی و خودشناسی مردم روز همیشه میماند.
اما از نظر دیگر الکساندر سالجنیتسین بیشتر با عنوان یک شخصیت اجتماعی و سیاسی نیز معروف بود. آینی حال بابو نظروا از چهره های سرشناس اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان میگوید شخصیت سالجنیتسین برای جامعه دموکراتی مثل یک پایدیوار ضرور بود. به نظر خانم بابو نظروا نقش سالجنیتسین در احیای خودآگاهی و روی کار آمدن نهضت های آزادی خواهی و استقلال طلبی در پهنای شوروی پیشین قابل دیدن است. پروفسور بابو نظروا میگوید
من فکر میکنم که وای شخصیت بزرگ جهانی است. اون ایده هایی که وای میگو خیلی بر وقت این چیزا کیس کرده بود. یک ستون بود که برای دولت دموکراتی، برای یک دولت اجتماعی من فکر میکنم که یک این خیلی بدبختی که وای گذاشت. واقعی که وای گولاگ رو وای نقل کرد ما از دهان اون کس اولین بار شنیدیم. ما سیستم تتلتری رو بعد از بالای اثر اون کس به هو دادیم، چون این چیزا پوشیده بود، آرخیف ها ناوک شده شد و بر وقت به این چیز اهمیت داده بود. مثلا برای وای شخصیت در جای اول می ایستاد، همه وقت بعد همه چیزهای دیگر.
این نکته نیز گفتنی است که در ابتدای سالهای 90 عصر گذشته شخصیت سالجنیتسین توسط یک بیانیه او که گفته بود آسیای مرکزی مثل زیرشکم آویزان برای روسیه است و اگر از آن جدا نشود به سرطان تبدیل خواهد شد، مورد اعتراض‌های مردمان منطقه قرار گرفته بود. اما خانم بابا نظر و میگوید اکنون دریافتیم که آن اظهارات نویسنده نیز در نهایت به نفع ما و فروپاشی شوروی و کسب استقلال جمهوری ها کار کرده است. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره نظری ادیبان و روشنفکران در رابطه با تاثیر آثار سالجنیتسین به ادبیات تاجیک. شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. لایحه تغییر و اضافه ها به قانون درباره رای پرسی جمهوری تاجیکستان در جلسه اخیر حکومت این کشور مورد محاکمه قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که آن برای بررسی به مجلس نمایندگان ارائه شود. این قانون سال 1995 تهیه و پذیرفته و سال 2001 به آن اصلاحات وارد شده بود. و اما چرا به این سند باز هم اصلاحات وارد کردند؟ از خبرنگار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد بشنوید.
عدم حضور ناظران بین المللی و محلی در قانون درباره رای پرسی تاجیکستان و نامعینی شرایط شرکت و نقش آنها در این قانون باعث شده است که دولت به اصلاح آن بپردازد. محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفت برگزاری همه پرسی ها در کشور در دایره قانون عمل کننده در چند سال اخیر معلوم کرد که آن با استانداردها و معیارهای بین المللی مغایرت داشته است. آقای داداجانوف افزود به این دلیل هدف اساسی تغییر علاوه به قانون درباره رای پرسی تاجیکستان نیز معین و مشخص کردن شرایط شرکت مشاهدان خارجی و محلی می باشد.
در رای پرسی هم در انتخابات های چی مجلس عالی چی انتخابات پرزیدنت درباره اشتراک مشاهدهچیان خارجی یا محلی درباره حقوق و وظایف آنها در این قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان یگان ماده داخل کرده نشدگی بود. بنابراین در همین قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان در پیشنهادی که نو شده استفاده است درباره حقوق و وظیفه های مشاهدهچیان خارجی و محلی ماده نو داخل کرده شده است.
محیب الله داداجانوف مسئول دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان همین منبع افزود تغییرات دیگر هم در این قانون پیشنهاد شده است که بیشتری آنها خصوصیت زبانی داشته و بر ماهیت و مضمون آن تاثیر نمیگذارند. این در حالی است که شاکر جان حکیم استاد حقوق در دانشگاه بین المللی شهر دوشنبه میگوید قانون مذکور باید با شرکت اهلی وسیع و نیادهای جامعه شهروندی محاکمه شود، زیرا در حال حاضر تغییر علاوه ها به قانون درباره انتخابات با شرکتی سازمان های بین المللی نمایندگان احزاب سیاسی و اتحادیه های اجتماعی پیشنهاد شده است که برخی از معیارهای این دو قانون به هم نزدیک هستند. آقای حکیم افسود
مثلا طبقی همون تغییرات ها در هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی و کمیسیون های حوزوی و اوچاسکوی انتخابات در اساس برابری کفالت داده شده است که حزب های سیاسی نامزدهای خود را پیشنهاد کنند، ولی همین تغییرات به انابت گرفته نشده است و البته این نیست باعث با میان آمدن مخالفت میان معیارهای بین المللی که تاجیکستان اعتراف کرده است و همین قانون عمل کننده می شود.
شاکر جانی حکیم استادی حقوق در دانشگاه بین المللی شهری دوشنبه. اما محیب الله داداجانوف مسئول دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان با تایید این نکته که برخی از نامطابقتی ها در قانونگذاری کشور در این زمینه وجود دارد گفت که برای اصلاح کلی در این زمینه آمادگی ها برای تهیه و تصویب کدکس انتخابات در تاجیکستان ادامه دارد و با قبول این کدکس همه این نواقص از بین خواهد رفت. در تاجیکستان در زمان شوروی دو مرتبه، یکی برای باقی ماندن و یا نماندن جمهوری در هیئت اتحاد شوروی و مرتبه دیگر برای تغییر نام شهر لنین‌آباد به خوجند رای پرسی دایر شده بود. سپس در دوران استقلالیت سه مرتبه رای پرسی دایر گردید که در سال 1994 در چهارچوب یکی از آنها قانون اساسی کشور قبول گردید و سپس دو مرتبه در سالهای 1999 و 2003 با راه اندازه همپرسی و قانون اساسی کشور اصلاحات وارد کرده شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اصلاحات نوبتی در به قانون درباره رای پرسی جمهوری تاجیکستان و شنونده ارجمند اینجا بار دیگر سرخط اخبار جهان را برای شما یادآور می شویم.
امروز در فرهنگستان علوم روسیه مراسم ویدا با ادیب معروف الکساندر سالژنیتسین برگزار خواهد شد.
دیروز در عراق بر اثر چند حمله 5 کس کشته و دست کم 28 نفر مجروح شدند.
هند اعلام داشت که برای طرح‌های احیای افغانستان به این کشور به طور علاوهگی 450 میلیون دلار کمک خواهد کرد.
و ویکتور یوشینکو رئیس جمهوری اوکراین آبخیزی در مناطق غربی کشور را بزرگترین فاجعه بعد از حادثه چرنوبیل نامید. سرخط کوتاه مهمترین اخبار جهان رو برایتون یادرس کردیم. شنونده ارجمند در ادامه مجله گزارش های جالب دیگر هم داریم که با محتوای آنها بعد پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
ترانه بود از ملکه سیدزاد و اکنون شنوندگان ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی توجه کنید به سرخط مطالب بعدی مجله ما. آخرین مونیت در روابط امریکا و لیبیا رفع می شود. جورج بوش قانونی را امضا کرد که به وزارت خارجه کشور امکان می‌دهد همه دعواهای هنوز حل نشده با لیبیا از سوی پیوندان قربانیان حمله های تروریستی را از طریق مذاکرات با مقامات تریپولی حل و فصل کند.
خبرنگاری وچرنی بیشکک و خانومی او را کیها و با کدام هدف به قتل رسانیدند.
و نشریه های جهان امروز به کدام موضوعهای داغ بیشتر توجه کردند. مجله بامدادی رادیو آزادی را از شهر پراگ من سید قاسم قیامپور و از شهر دوشنبه همکارم برات یوسفی برای شما معرفی میکنیم.
به نظر میرسد که آخرین مانع در راه روابط میان ایالات متحده و لیبیا برطرف میشود. اخیرا جورج بوش با امضای یک قانون به وزارت خارجه اجازه داد که همه دعواهای هنوز حل نشده علیه لیبیا از سوی پیوندان قربانیان حمله های تروریستی را از طریق مذاکرات با مقامات تریپولی حل و فصل کند. کارشناسان مطمئنند که این سند راه را برای برقرار نمودن روابط میان واشنگتن و تریپولی هموار می‌سازد. گوش دهیم با گزارش همکاری ما در شهر نیویورک لطیفی.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش اخیراً قانونی را امضا کرد که به وزارت خارجه امکان می‌دهد همه دعواهای هنوز حل نشده علیه لیبیا از سوی پیوندان قربانیان حمله‌های تروریستی را از طریق مذاکرات با مقامات تریپولی حل و فصل کند. گفته می‌شود که این سند راه برای برقرار نمودن روابط حسنه میان واشنگتن و تریپولی را هموار میکند. در حالی که لیبیا مبلغ جبران پولی آسیب دیدگان از حمله های تروریستی با پشتیبانی این کشور انجام شده را کاملا پرداخت کند، آخرین مانع میان واشنگتن و تریپولی از بین برده می شود. یادآور می شویم لیبیا در پشتیبانی دو حمله تروریستی عیبدار شده بود. در ترکش هواپیمای شرکت پان امریکا در فضای شوتلاندیا در سال 1988 و در انفجار بمب در تالار رقص لابل در برلین در سال 1986. گفته می شود برای پرداخت جبران پولی به پیوندان قربانیان بنیاد ویژه مالی تأسیس داده می شود و اگر وزیر امور خارجه پرداخت مبلغ برای همه آسیب دیدگان را تایید کند، دیگر کس حق نخواهد داشت با اتهام انجام حمله های تروریستی علیه لیبیا به دادگاه مراجعه کند. کنگرس آمریکا کمک های مستقیم به لیبیا، بنیاد بنای نوی سفارتخانه آمریکا و تعیین سفیر ایالات متحده در این کشور را تا زمان پرداخت جبران پولی به شهروندان آمریکا منع کرده بود. قانون جدید به پیوندان قربانیان حمله ها به هواپیمای پان امریکا و تالار رقص لابل که به حکومت لیبیا توافقنامه امضا کردند امکان میدهد باقی مانده مبلغ را دسترس کنند. تریپولی باید به هر یکی از 286 خانواده قربانیان حمله به هواپیمای شرکت پان امریکا 10 میلیون دلاری پرداخت کند. تا حال این خانواده ها از حکومت لیبیا 8 میلیون دلاری دریافت کردند و قرار است مبلغ باقی مانده هم به زودی پرداخت شود. اما طبق قانون امضا شده در رابطه با دیگر پرونده ها عادلانه یا خیر بودن جبران را وزارت کارهای خارجه آمریکا معین خواهد کرد. پیوندان برخی از قربانیان دیگر حمله هایی که اینچنین به لیبیا نسبت داده می شوند، از جمله انفجار در هواپیمای شرکت فرانسوی UTA در سال 1989، می گویند که جبران عادلانه را طلب خواهند کرد. در آن حادثه 170 کس به هلاکت رسیده بود. ایالات متحده از سال 1980 تا سال 2003 با لیبیا روابط دیپلماتیک نداشت. رابطه ها میان دو کشور بعد از اعلام رهبری آن کشور معمر قذافی در برای دست کشیدن از برنامه تولید سلاح قتل عام و آمادگی برای پرداخت جبران پولی قربانیان چندین حمله تروریستی از جمله به هواپیمای پان امریکن از سر گرفته شدند. در پاسخ به این اقدام تریپولی، وزارت امور خارجه آمریکا لیبیا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. با دنبال این، تحریم های اقتصادی سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا در مقابل لیبیا نیز لغو شدند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
امکان رفع آخرین مانع برای احیای روابط میان آمریکا و لیبیا. شنوندگان ارجمند، اگر شما پیام، نظر یا پیشنهادی دارید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله بامدادی رو با گزارش ها از منطقه ادامه میدهیم. یک دادگاهی قرغیزستان افراد مجرم در قتل خبرنگاری روزنامه ویچرنی بیشکک یوری الکساندروف و زوجه او را به حبسی ابد محکوم کرد. گفته می شود که خبرنگار و همسرش شامی 7 مارس سال روان به طور اسرارآمیز غیب زده بودند. جسدهای آنها در تخانه یک منزل در کناری بیشکک آشکار شده است. جزئیات خبر را از همکار ما در شهر بیشکک میراسرار فرغانی بشنوید.
روز دوشنبه دادگاه شهر بیشکک قاتل خبرنگار هفتوار ویچرن بیشکک در ولایت استقلال یوری الکساندروف و همسر او را به حبس یک عمر محکوم کرد. وکیل دادرسانی تالاموش اسیلوف اعلان نمود که رینت قزاقبایف نامزد به استاد ورزش از روی باکس در کشتار ژورنالیست و زوجه وی گناهکار دانسته شد. با گفته وکیل دادرسانی رینت قزاقبایف طبق ماده 97 قانون کیفری جمهوری قرغیزستان به چنین جزا محکوم گردید. در خلاصه عیبنامه رینت قزاقبایف آمده است که وی 23 سال داشته و طی چند مدت منزل یوری الکساندروف را به اجاره گرفته بود. گفته می شود که قاتل به منظور تصرف کردن منزل ژورنالیست الکساندروف به چنین جنایت گوشناشونی دست زده است. اما با گفته پیوندان مقتولان رینت قزاقبایف نقش محافظ پسر یوری الکساندروف را اجرا می کرد. در همین حال سردبیر نشریه ویچرن بیشکک گفته است که ژورنالیست یوری الکساندروف از خبرنگاران ورزیده این نشریه محسوب می شد. بنابر این منبع قاتل ژورنالیست موافق جرم خود به جزا محکوم شد و او چنین می شمارد که این حکم در دایره قانون صورت گرفته است. باید تذکر داد که در یک سال اخیر به قتل رسیدن ژورنالیست یوری الکساندروف در قرغیزستان حادثه یگانه نیست. با گفته حامیان حقوق بشر از قتل ژورنالیست ازبکتبار علیشر صاحبوف بیش از 180 روز سپری شد. ولی هنوز معلوم نیست که قاتل این روزنامه‌نگار شناخته کیست. حامیان حقوق بشر میگویند که اگر قتل ژورنالیست یوری الکساندروف نیز جنبه سیاسی می داشت، با گمان خادمان امور انتظامی می توانستند قاتل وی را در چنین مهلت کوتاه پیدا کنند و او را به جزا محکوم نمایند. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
از سوی دادگاه قرغیزستان به حبس ابد محکوم شدن قاتل خبرنگار روزنامه ویچرن بیشکک و زوجه او.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. مقامات مرزبانی تاجیکستان در مرز این کشور با ازبکستان در ولایت سوخت 4 شهروند ازبکستان را بازداشت کردند. این افراد در عبور غیرقانونی مرز یعنی به مرزشکنی متهم می شوند. بازداشت این افراد در پی مراسم تسلیم 3 شهروند ازبکستان با مقامات تاشکند صورت می گیرد که روز یکشنبه در گذرگاه مرزی واقع در ناحیه تورسونزاده دایر شده از نخستین نمونه حسن همجواری بین تاشکند و دوشنبه قلمداد می شد. تفصیلات خبر را از همکار ما در خوجند معصومی محمد رجب بشنوید.
اداره کارهای داخلی سوغد میگوید که بازداشت 4 شهروند ازبکستان از جانب سرحدبانان تاجیک اخیراً هنگام عبور غیرقانونی مرز در گذرگاه سرحدی استرافشان صورت گرفته است. فیروز باقی سخنگوی اداره امور داخلی ولایت سوغد در این باره افسود:
نور وقتی هم پرورگی خفیدگی از سنکوز و نرکوزی گرفتیم بسیار سرچی دومه دارد.
با گفته سخنگوی اداره امور داخلی سوغد در حال کنونی نسبت این 4 شهروند ازبکستان ساکنان ولایت قشقدریای این کشور مرادعلی میرزایف، آتابک رفشانوف، میرزا کامل جمعایف و عظمت عمربایف برای مرز شکنی مطابق بند 335 اسناد جنایی تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. بازداشت های زیاد شهروندان یک دیگر در پی عبور غیر قانونی مرز در کشورهای تاجیکستان و ازبکستان در طی سالهای اخیر در دایره یک کار معمولی در آمده است. در ماه می سال روان 31 نفر نوجوانان ساکن شهرک ادرسمان ولایت سوغد را هنگام سیر و گشت در موضع نزدیک به محل زیستشان با اتهام سرحد شکنی پلیس ازبکستان بازداشت و 6 تن آنها را در تاشکند تا یک ماه در شرایط سخت و سنگین نگه داشت. کارشناس عبدالرسول محمدعلیف میگوید این گونه مناسبت بی‌رحمانه با شهروندان یکدیگر از مناسبت سردی تاشکند و دوشنبه برمی آید.
ازبکستاندن مثلا تاجیکستانی کشی زلک بیلیتگن مهنت مهاجرلر اولر.
او میگوید هزاران نفرانی که به خاطر دریافت روزی به تاجیکستان می آیند و یا برعکس از تاجیکستان به ازبکستان می روند و یا به خاطر دیدار نزدیکان و یا تجارت از جانب پلیس های هر دو کشور رانده می شوند. حتی حادثه های حبس شهروندان ملکی این دو کشور هم با گناه سرحد شکنی بسیار واقع می شود.
حتی اولار هیده چخرشتن تشخره مثلا اوزبیکستان ده تومان اشکیشتر بولیم لرگه 15 فلت خمب قویش حالت لرگم بولاری.
کارشناس عبدالرسول محمدعلیف. در این ارتباط کارشناس دیگر عبدالواسط سلیمزاده مشکلی دریافت ویزا را یک سبب عمده می حسابد که شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را به سرحد شکنی وادار می کند و می افزاید
به خاطر آنکه گرفتن یک ویزا خودش چه سرسانی ها دارد چه مردم از اذیت میکشد و بعضی مردم حتی آنها جواب رد میگیرند یک چربون یگان محفل های سیاسی دیو در این کشور یا در آن کشور اگر برپا شود تمام مرزها را حتی کاملا میبندند و در این صورت گذشتن تمام حتی اگر جنازه یگان توی هم باشد مردم اجازه نمیدند که گذران میگن ممنوع است.
به نظر آقای سلیم زاده با راه جاری کردن روعای بدون ویزا و ساده کردن ترتیب و قاعده های روعا میشود از سرحد شکنی های به خیر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان جلوگیری کرد و اما این کار است که به انجام آن مقامات هر دو کشور کمتر میل نشان می‌دهند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت 4 شهروند ازبکستان از سوی مرزبان‌های تاجیک و باز هم از مناطق تاجیکستان. خشکسالی در بدخشان به اطلاع رسمی بیش از 800 هکتار زمین کشت و چراگاه را کاملا نابود ساخته است. این آفت بیش از همه به خواجگی های کشاورزی ناحیه کشکشیم و وادی های ونج و یزغلام تاثیر گذاشته است. مقامات ولایت میگویند برخی زمین های کشت و چراگاه بر اثر هوای خشک و نرم کاملا سوختند. گزارش خبرنگار ما در شهر خاروق میرزا جلالی شاجمال را بشنوید در این موضوع.
بنابر اطلاع اداره کشاورزی بدخشان بر اثر خشکسالی زیاده از 800 هکتار کشتزارو و باغو در منطقه سوخته نابود شده است. زیان اعظم بیشتر از کموبی به کشتزارو و باغو در نواحی کوشن و شغنان رسیده است. سردار اداره زمینسازی ولایت ماشان اروشوی وزور داشت که شناسایی با وضع تاثیر خشکسالی به کشاورزی در نواحی کوشن در خاطرشان تاثیرات وزنانگیز باقی گذاشته است و بیان داشت
سال جاری بارون نبود، برف هم کم بود، خود این نواحی کوشن موضوعی کم بارش تر ولایت به حساب می رود. منم دو تا اوچاسکا یعنی یکی شیست گفتنی دیگه بجوری که هست تماما سوخته نابود شده هست. تماما خشک و زمین ها این حال خالی مونده استوریان. در دیگر نوعی هم چنین حالت است. من خود نوعی ونج با ودی از گلوم با اکثر تقشلوخ و من بیشخار و دیگر این مسلقت نوعی روشقلا من بخصوص قشلوخ های تبرسیم گفتنی و سویت آباد و جرجان گفتنی قشلوخ ها عموما تقریبا زیاده 1600 گیکتر زمین ها با چنین حالت سال جاری دچار شده است.
با گفته کشاورزان نوای شغنان کمابی در منطقه عادتاً از ماه آگوست احساس می شد اما امسال از اوایل ایول آنها با کمبود آب روبرو شدند. ساکن دیهات پرشنیو نوای شغنان الشبیگ دولتبیکوف بیان داشت که در برخی از دیهاها علاقه برگ درختان زرد شده است و گفت
امسال بسیار وزنین است. جویبارا اما خاک باغا اما خاک شدند. درختان همین خیر در برگ درختان ماه ایول برگ درختان همش ریختند.
تلفی و بی اوصل با وضع بازار خوراک نیز تاثیر رسانده است. قبلا اما سالا در اواخر ماه ایول و آوگوست با وارشوی محصولات کشاورزان مالوت نزدیک به مرکز استان در بازار نرخ محصولات کشاورزی یک بار پایین می رفت اما الان نرخ محصولات کشاورزی در بازار امانو بلند می ماند. خشک سالی نتیجه بارشات کم برف و باران ارزیابی شده. در اداره آب و سنجی گفتند که زمستان و بهار امسال بارشات مگی 13 میلی متر را تشکیل داده است. متخصصان آب و سنجی اظهار داشتند که سال از این قبل نیز کم برف و باران بوده است اما نمی زمین با 62 میلی متر برابر بوده است. میرزا جلال شاجمول، رادیو زودی، خوروخ.
شنونده ارجمند، آیا می دانید که
تا کنون دانشمندان 15 مرتبه به سیاره مریخ دستگاه تحقیقاتی فرستادند.
پیشگویی ده روزه این ما این قریب 70-80% تا 90% درستی دارد.
40 دقیقه بعدی آن موجهای بحر تا 9 متر بلند شده است.
یه تا حال سیاه و رنگ هستند که تمام اونها با خودمون کار کرد میبینیم.
صحبت از چیست؟ اگر دانستن میخواهید با ما باشید در برنامه علم و فناوری هر شام چهارشنبه و صبح روزهای پنجشنبه و سه‌شنبه از رادیوی آزادی.
و در ادامه برنامه این ساعت نگاهی به مطالب اصلی نشریه‌های غربی. همکارم برات یوسفی قبل از آغاز مجله بامدادی این اشتها را ورق میزد و حالا از او میخواهیم بگوید که روزنامه های غربی امروز روی کدام موضوع ها بیشتر تمرکز کردند و اگر اشتباه نکنم برات این نشریه ها خبری در گذشت الکساندر سالجنیتسین را در صحیفه اول جای دادند. بله؟
بله درست است قاسم. واقعا مرگ نویسنده معروف روس و شوروی سابق الکساندر سالجنیتسین در سرخط نشر امروزی روزنامه های غربی قرار دارد. روزنامه ایندیپندنت بریتانیا نوشته است که در حقیقت چهره سالجنیتسین در روسیه شوروی نقش خیلی هم موثر داشت، زیرا او در ایجادیات خود پرده از روی زندان های استالینی برداشت است و میافزاید زمان زندانی و دور از وطن بودن سالجنیتسین را نشکست و 14 سال پیش از مهاجرت اجباری به وطن برگشت، اما در روسیه نو جای خود را پیدا کردن نتوانست و در گوشه خاموش جامعه روسیه ناپدید شد. اما نشریه ایتالیایی لستامپا در رابطه نوشته است بسیاری ها سالجنیتسین را ابد زنده عنوان میکردند و قبل روزنامه او همه مشکل تحمل ناپذیر از جمله انقلاب، جنگ، گولاگ، سرطان، تعقیب کگبه و بدرقه را تحمل کرد، اما شاید هم خودی او چنین مرگی را که یک روز پیش رشته عمرش را ابدی گسسته کرد تصور نمیکرد، در مسکو در منزل خود و از شدت مرض قلب. اما روزنامه تایمز چاپ لندن به موضوع بازی های المپی توجه کرده و نوشته است منصبداران انگلیسی که برای شرکت در بازی های المپی پکین سفر داشتند دو هفته قبل به خدمات امنیتی دعوت شده و رسما به آنها اقدامات را در مورد حفاظت از جاسوسی مقامات استخباراتی چین آموختند. با قول روزنامه یکی از این منصبداران گفته است با آنها فهموندند که با کسی در پکین باور و اعتماد نکنند، زیرا در چین هر قدمشان زیر نظارت جاسوسی چینی است. با نوشته تایمز هرچند شعار بازی های المپی پکین 2008 یک جهان و یک ارزو است، اما همزمان میان کشورها بازی جاسوسی جریان دارد. در همین حال نشریه آلمانی شپیگل نیز به بازی های المپی توجه کرده است، اما بازی های المپی 6 سال به بعد زمستانه سوچی. روزنامه می نویسد در پایه نقشه های بزرگ ساختمانی انشاءات المپی سوچی امکان است تعداد بزرگ ساکنان این منطقه از منازل خود و اموال خصوصی خود محروم شده و به مهاجرت روبرو شوند. و قبل روزنامه فعلا مقامات کسی را مهاجر نکردند، اما تنها برای به دیگر جا کوچ دادن افراد الهیده دستور دادند، ولی ساکنان مطمئنند که دیر یا زود دستور مهاجرت منصبداران در آنها را میکوبد و آنها را به مهاجرت مجبور می سازد. و روزنامه تایمز همچنین از قصه یک بیولوگ جنایتکار نوشته است که پس از چند هفته وقوع حادثه 11 سپتامبر سال 2001 آمریکا را با اصول پهن کردن ویروس مرض سیاه زخم از طریق پشت ترور میکرده است. با قبل روزنامه بریوس آیوینز با اتهام سلسله کشتار عیبدار میشد و از سوی مقامات قدرتی در جستجو قرار داشت، اما واقعا خیلی روشن احساس میکرد که با این جنایتی صادر کردهش او را حکم قتل انتظار است و خودکشی نمود و با لحظه های مخوف و زید و نقیز تاریخ جنایت امریکا نقطه گذاشت. این اصول تروری آیوینز باعث گسترش ترس و وهم در جامعه، خراجات میلیون دلاری از بودجه امریکا برای جلوگیری از عاقبت های جنایت صادر کرده او شده است.
تشکر برات و بار دیگر یادآور می شوم که همکارمون برات یوسفی بود با محتوای چند مطلبی خیلی جالب و خواندنی نشریه های غربی.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شامی امروز از گفتارهای شامگاهی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی. مجسمه نو ابو عبدالله رودکی پدر شعر فارسی اخیراً از مسکو به دوشنبه آورده شد. این مجسمه که آن را هیکلتراش روس الکساندر روکویشنیکوف آفریده است در باغ مرکزی پایتخت که اسم خود را از باغ لیلین به باغ رودکی عوض کرده است گذاشته خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این باره از گزارش میشنویم که همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلو تهیه کرده است.
شهرداری دوشنبه مجسمه جدید ابو عبدالله رودکی اساسگذار ادبیات فارس و تاجیک را از شهر مسکو به دوشنبه انتقال داده است. شبکت سعیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت مجسمه را هیکلتراش روس الکساندر روکویشنیکوف به قالب برنجی ساخته، انتقال آن به دوشنبه توسط هواپیما صورت گرفته است. آقای سعیدوف افزود
هیکل از نگاه معماری به تمام طلبات های استانداردهای جهانی آفرینش مجسمه مطابق بوده، بلندی آن 7 متر و روسوی نزدیک
این هیکل در باغ استاد رودکی به افتخار 1150 سالگی شاعر نصب کرده می شود.
این دومین مجسمه خواهد بود که در پایتخت تاجیکستان به افتخار استاد ابو عبدالله رودکی اساسگذار ادبیات فارس و تاجیک گذاشته می شود. مجسمه اول در نزد دانشگاه کشاورزی تاجیکستان قامت افراخته است. قبلا در رسانه‌های تاجیکستان این بحث نیز رخ داده بود که مجسمه آدم و شعرا در جای برایش ناموافق قامت افراخته است و با آن وجود که دانشگاه کشاورزی نیز در مرکز پایتخت جایگیر است، برخی خواستار تغییر مکان مجسمه رودکی شده بودند. از شوکت سیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه سوال کردم که آیا برابر نصب مجسمه جدید سرنوشت مجسمه دیگری چی می شود؟ آقای سعیدوف گفت این مجسمه ویژه با استقبال 1150 سالگی آدم و شعرا است و با مجسمه دیگر ربطی ندارد، برعکس آن را پره میکند.
اینجا سیمای نو و طرح نو، فلسفه نو جاری کرده شده است و نسبت مشخصات و محتوای آن تنها هنگام رسم کشاده این مجسمه را دایر کردن علی بشر از آن
گوی خواهد. آقای سعیدوف همچنین از اعلام هزینه مجسمه جدید استاد رودکی خودداری کرد. وی گفت این مبلغ در روز مراسم افتتاح مجسمه در جمع مردم اعلان خواهد شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
یک پاره شعری آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی بود در اجرای آوازخوانی مشهور تاجیک دلیری نظر. شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم که شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه می شنوید. و در آخر این مجله، شورای ورزش امام نرزالله لطیف درباره ادامه تمرین های تیم المپیک تاجیکستان در چین و نخستین نشست خبری آنها در سفارت تاجیکستان در پکن گزارش می دهد.
تا آغاز بازی های 29 تابستانه المپی در پکن همگی 3 روز دیگر مانده است. مراسم کشایش این بازی ها در ورزشگاه ملی لانه پرنده پایتخت جمهوری مردمی چین 8 آوگوست برگزار می شود. انور باباجانوف، مسئول کمیته ملی المپی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت روز 4 آوگوست در شهر پکن در سفارتخانه جمهوری تاجیکستان در جمهوری مردمی چین نشستی خبری دایر به شرکت دسته منتخب المپی تاجیکستان در 29 دوره بازی های تابستانه المپی برگزار شد. آقای باباجانوف افزود
سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری مردمی چین رشید اولیموف ورزشکاران ما را خیر مقدم گفتند. ورزشکاران ما بسیار آمادگی خوب دیده ایستادند. در اونجا همه شرایط را تشکیل کردند. ورزشکاران ما البین کمالالدین و دلشاد نظرف اینچنین باکسرهای ما اولین شده و مسابقه شروع می نمایند. آمادگی آنها بسیار خوب است و ما باور داریم که یک نتیجه های نظررس را آنها به دست می آورند.
در نشست خبری با سوال‌های خبرنگاران، رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان بهرالله رجب‌علیف، دبیر کلی این کمیته شیرینجان ممدصفایف، معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان علی محمد میرزایف، ورزشکاران دلشاد نظرف، گالینا میتیایوا و انور یونسوف پاسخ دادند. خوانندگان مکتب شماره 4 شهر پکین با ورزشکاران تاجیک موفقیت آرزو کرده با آنها تحفه های خاطروی تقدیم نمودند. آقای باباجانوف مسئول کمیته ملی المپی تاجیکستان در ادامه ابراز داشت برای اولین بار است که دسته منتخب المپی تاجیکستان با شمول 15 ورزشگر در 8 رشته ورزش شرف کشور را حمایت خواهد کرد. وی افزود اینچنین نخستین مراتبه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به دهه المپی تشریف می آورد و پیش از شروع رقابت ها ورزشکاران تاجیک را دستگیری نموده در مراسم کشایش بازی های المپی شرکت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آخرین آمادگی های ورزشکاران تاجیک برای شرکت در بازی های المپی در پکین. اما شنوندگان ارجمند، حالا منو همکارم برات یوسفی بار دیگر سرخط مهمترین اخبار جهان را برای شما یادرس میکنیم. امروز در فرهنگستان علوم روسیه مراسم ویدا با ادیب معروف الکساندر سالژنیتسین برگزار خواهد شد.
دیروز در عراق بر اثر چند حمله 5 کس کشته و دست کم 28 نفر مجروح شدند.
هند اعلام داشت که برای طرح‌های احیای افغانستان و این کشور به طور ایلوگی 450 میلیون دلار کمک خواهد کرد.
و ویکتور یوشنکا رئیس جمهوری اوکراین آبخیزی در مناطق غربی کشور را بزرگترین فاجعه بعد از حادثه چرنوبیل نامید.
و شنوندگان ارجمند، با این یادآوری نوبتی از سرخط اخبار جهان مجله بامدادی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس زیاد از همه شما که تا این مدت با برنامه‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برای یک و یک شما روز روزگار خوش می‌خواهیم و در پناه خدای عظیمش شان باشید.
خدای به همتا،
یک تا او یک تا خدای به همتا،
به پدر به مادر به فرزند و تنها،
به پدر به مادر به فرزند و تنها،
سرچشمه باقی ها او خالق او دارا، سرچشمه باقی ها او خالق او دارا، بی پیوند ای همراه،
بی پیوند ای همراه،
خش او با ما،
الله
پیش از او نکس بودم ای خارو نخس بودم،
پیش از او نکس بودم ای خارو نخس بودم،
نه او را کسی دادم نه از او کسی زودم،
انسان
برگزید از انسان ها محمد مصطفی
پیغمبری مرسل صادق و با وفا
پیغمبری مرسل صادق